دوباره خیلی مورد انتقاد و سرزنش از طرف همسر من نباشه و رضایت نسبی ایشون تو این رفت و آمد و معاشرت باشه، ولی این رابطه به نظر من حتما نیاز به مشاور داره.
درسته. با یه خانمی آشنا شدم که 15 سال من ازش بزرگترم، با این اختلاف سنی چه باید کرد؟
ببینید اختلاف سنی بحث روش زیاده، ما شاید تو این چند دقیقه نتونیم بگیم. اختلاف سنی
نظر کارشناسا هم درش
بله متفاوته. اگر قدیم میگفتن فقط در واقع خانوم باید کوچیکتر از آقا باشه و این رو به عنوان ریسک ازدواج میدونستن، الان ما با توجه به سن ازدواج جوان‌ها، با توجه به تعداد مجردین، میبینیم که نه، شاید یه اتفاقات خوبی هم داره میفته. یه دختر پسر همسن شاید حتی با بازه فاصله سنی کم، نمیگیم زیاد 15 سال نه، ولی شاید یک سال دو سال حتی خانوم هم بزرگتر بوده، ما زندگی‌هایی رو داریم میبینیم به آمار که داره اتفاقات قشنگی هم توش میفته و شاید اتفاقا خانوم پختگی بهتری داره، ولی باز بسته به شخصیت دو طرفه. باز
نیازمند اینه که قطعا آره، مشاوره هایی رو داشته باشن،
شناخت بیشتره. ما هر 30 ساله یا نمیتونیم بگیم این 30 ساله است، شخصیت افراد متفاوته، ولی 15 سال یه ذره ریسکش بالاست. چرا؟ چون برای دو دهه متفاوتن و چیزی که این وسط ممکنه اتفاق بیفته اینه که من اون آدمی رو که از من خیلی کوچیک‌تره نتونم درک کنم، چون اون داره یک مسیری از سفر زندگیش رو میره که من 15 سال پیش رفتم و حس کنترلگریم روی اون آدم زیاد میشه و میخوام یک رابطه در واقع والد و کودکی با اون برقرار کنم، هی بگم اینجا اشتباه کردی، اینجا خطا کردی، این راهی که میری، و نمیذارم اون رشد حقیقی و واقعی خودش رو تو مسیر درست خودش بره. هم فکری نیست، بیشتر راهنماییه تا هم فکری تو این زندگی.
درسته. خیلی متشکرم. عدد یک رو شما میتونید به 30881 ارسال کنید. شما که ساکن شهر تهران هستید و نیازمند این هستید که در کلاس‌های مشاوره رایگان دایره رادیو جوان شرکت کنید و کمی هم از دغدغه‌هاتون کم بشه، هم اطلاعاتتون درباره کانون خانواده و همسرداری بیشتر بشه، ما با شما تماس میگیریم و زمان و مکان رو اعلام میکنیم. خدمت شما عرض کنم که من نزدیک به 18 سالی که با شوهرم زندگی میکنم، متاسفانه خیلی راحت دروغ میگه بهم و من میفهمم و چون زود رنج هستم نمیتونم بهش بگم، خیلی عذاب میکشم، حتی گاهی به جدایی هم فکر کردم. لطفاً یه راهنمایی به من بدید.
خب ببینید، این مسئله که این دوست عزیزمون مطرح کردن، اولا اینجا سوال مطرح میشه که شما چرا اصلا 18 سال این شرایط رو مسکوت نگه داشتی؟
درسته.
18 سال چرا زجر کشیدی؟ اون که حالا بنده خدا تکلیفش مشخصه، نه شفافیت داره تو رابطه، ولی شما چرا خود ابرازگری نداشتی؟ من از درون
میشه به خاطر دوست داشتن آدم ها باشه، از دست ندادنشون. آخه این تعریف دوست درستی از
آره،
دوست داشتنه؟
نه، تعریف درست نیست. رابطه درست من نباید خیلی توش دست و پا بزنم. تو رابطه درست من نباید عزت نفسم خورد بشه، ولی ترس از دست دادن فرق میکنه.
آره.
اگه ترس از دست دادن دارم، اون دیگه برمیگرده به تجربیات من، طرفدارهای من، تله هایی که ممکنه تو شخصیت منه
که باید روشم کار بشه،
روش کار بشه، ولی باید 100% تو رابطه خود ابرازگری باشه. من به خاطر اینکه ایشون حساسه دارم میبینم شفافیت تو این رابطه نیست، دروغ گفته میشه. البته بگم حرف اون آقا یا خانومی هم که همسر ایشونه باید چلینده بشه، شاید یک واکنش هایی از چند بار راستگوییم دیدم، ترجیح میدم دیگه راستش رو نگم،
پشت دستم و داغ کردم که دیگه بله. دفعه دیگه راستش رو نگم.
دو طرفه باید قضیه، چون ما الان کسی که سوال رو مطرح میکنه فقط داریم میشنویمش.
درسته.
طرف مقابل هم
مهمه. با اینکه خانواده شوهرم از نظر مالی خیلی بهمون کمک میکنن، اما شوهرم همیشه از باباش دوری میکنه و خانواده شوهرم هم میگن این زنه که باید شوهرشو تغییر بده. من واقعا میتونم شخصیت کسی رو تغییر بدم؟ خب تفلی فکر میکنم اون آقا میخواد یه استقلالی داشته باشه اگر به خاطر این دوریاش.
ببین شاید خیلی مسائل بین اینها هست که این همسر در جریان نیست، این خانم در جریان نیست. اولا اینکه ساپورت مالی من داره خیلی از طرف خانواده همسر اتفاق میفته، یعنی من دارای اون بلوغ مالی نیستم و خودم نمیتونم زندگیمو بچرخونم. کمک کردن به جای خودش برای شروع زندگی، ولی باید بلوغ مالی داشته باشم که بعدش بتونم این زندگی رو اداره کنم. شاید همین مسائل مالی و باجدهی های مالی یا کمک های مالی زیاد باعث یه تنش های بین اینها شده که این خانم در جریان نیست،
یه صحبت هایی
شده، یه دخالت هایی شده و این آقا میبینه که هنوز از لحاظ مالی آزادی رو نداره، پس حداقل آزادی این رو داشته باشم که خودم رو مستقل کنم، جدا کنم. با این تیکه از داستان دونستن نمیشه در واقع نسخه پیچید.
درسته.
و حکمی رو داد.
درسته، متشکرم. درباره این سوال البته خانم دکتر جواب دادن، ولی برای اینکه حق شما هم محفوظ بشه گفتن یه همسری که از درآمد همسرش مطلع نباشه آیا اشکال داره؟ همسر من معمولا از گفتن درآمدش اجتناب میکنه، عدد کلی میگه. خب یعنی بنده خدا میگه بالاخره بهتون، و اینکه من از همه جوانبم تأمینم.
خب وقتی تأمین هستید، بله درسته، ما گفتیم شفافیت باید باشه، من در کل بدونم همسرم چه پروژه هایی داره، چه کارهایی داره، قصد خرید،
کلی
بله
کلی میگه،
ولی تا قرون آخر ما باید بدونیم اون طرف هم داره زحمت میکشه، پولی که خودش به دست آورده، همون صحبتی که کردیم، شاید یه بخشش رو اصلا میخواد برای خودش پس انداز داشته باشه.
درسته،
خانم ها چه آقایون فرق نمیکنه، شاغلن و به خاطر اون زحمتی که کشیدن، اگر تو زندگی شخصیشون کم نمیذارن، نارضایتی برای طرف مقابلشون نیست، این که من کامل بدونم که تا قرون آخر چیکار میکنه، این شفافیت، این کنترلگریه.
درود بر شما. ببینید حالا آقایونن که بنده خدا دارن کار میکنن، هرچی هم زحمت بکشن میارن تو اون خونه زندگی، همین که واقعا از همه جوانب هم شما رو تأمین میکنه واقعا جای شکر داره. و حالا اینکه مثلا حالا یه عددی هم بگه یا نگه، خیلی ذهنمون رو نباید مشغول اینجور چیزا بکنیم چون ازمون انرژی میگیره. خب فکر میکنم با توجه به ساعتی که روبروی منه یک مورد دیگه رو بتونیم در کنار هم سریع بگیم. 8 ساله که مادر خواستگارم مخالف ازدواجمونه، کاملا نسبت به هم شناخت داریم، دلیل اصلی مخالفتشون هم سطح اقتصادیه، کاملا شناختمون کامل شده تو این مدت، اما مادرشون اصلا سعی نکردن بشناسن، میگن که نمیتونه پسرم انتخاب درستی داشته باشه و باید خودم به عنوان مادر انتخاب بکنم، چیکار بکنم که راضی بشم به ازدواج؟ کاش میگفتین سطح اقتصادیتون چیه، یعنی شما سطح اقتصادیتون بالاست، پسر سطح اقتصادیش بالاست، واقعا من نفهمیدم جریان از چه قراره. حالا در هر دو شرایط
من در به صورت کلی به ایشون جواب بدم که ببینید توی ازدواج درسته که من با توجه به معیارهای خودم و شناخت از خودم و طرف مقابلم انتخاب میکنم، ولی نقش خانواده بسیار مهمه، رضایت خانواده اگر نباشه بهترین رابطه رو میتونه رابطه مورد دار بکنه، رابطه مشکل دار بکنه. من نمیتونم وقتی مادرم همچنان راضی نیست، به نظرم باید سعی کنن که اگر انتخابشون ایشونه، حالا رضایت نسبی مادرشون رو توی این مورد به دست بیارن. شاید راهی که میرفتن برای جلب رضایت مادرشون راه اشتباهی بوده،
بله.
حالا با قهر کردن، با تنش ایجاد کردن، مادر بعد احساس کنه یا پدر بعد احساس کنه که من دیده شدم، به خاطر کس دیگه کنار زده نشدم.
و این نگاهی بزرگتره که تجربه هایی دارن که شاید ما بچه ها نداشتیم.
بله، و اگر رضایت نیست به نظر من دست نگه دارن، به خاطر اینکه میتونه اون رابطه خیلی راحت به رو هوا. ممنون از شما و برنامه خوبتون که سعی میکنین صدای ما رو هم به شنونده ها برسونین. من یه دو تا جمله کوتاه میخواستم بگم. یکی این که خانوم ها بدونن که یک مرد قرار زن در واقع در دید زنش قهرمان یه زندگی باشه، یه مرد قرار این حس رو بکنه که من میتونم کشتی زندگی رو به یه ساحل امن برسونم، پس با انتقادها، با کنترلگری زیاد این حس قهرمانی رو ازش نگیرید.
متشکرم. میخواهید نکته خانم ها رو بذارید برای هفته بعد؟ خانم
ها رو میذاریم برای هفته بعد.
خیلی متشکرم از شما که در کنار ما بودین. پنجشنبه خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. فاطمه عباسی، رادیو جوان، دایره خدا.
فرکانسمونو بر روی موج همدلی،
موج همدلی
تنظیم کنیم.
دستامونو به هم بدیم، همدل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
سهم من چیه؟
سهم من؟
سهم تو چیه؟
سهم تو؟
سهم تو؟
من و تو ما میشیم، همه با هم برای هم،
موج
همدلی.
همدلی
دستامونو به هم بدیم، همدل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
صدای مراکز با پویش موج همدلی،
موج همدلی
به استقبال بهار قرآن میرود.
ستاره آی ستاره، آسمونت بیقراره، بگو قلب مهربونت برا سفره ها چی داره.
موج همدلی.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که آیا خداوند به بندگانش به طور مساوی نعمت می دهد؟
پاسخ سوره مبارکه نحل آیه 71. چرا خدا به بعضی ها مال می ده به بعضی ها نمی ده؟ دقت بفرمایید آیه رو. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، به بعضی ها رزق می ده. چرا؟ فمن الذین فضلوا برادی رزقه. میفهمد یکی از نعمتهای الهیه، یکی از نعمتهای بزرگیه که پول داره باید بدونم که اگر رزق بدادم به دیگرانم بدی. این یک نعمتیه که اگر این نعمت انسان از دست بده در قیامت بازخواست میشه. از همه مهمتر تو دنیا هم تو چه کنم قرار میگیره. همین یک آیه رو تمام پولدارا انجام بدن، هیچ فقری در دنیا به وجود نمیاد. درود به این کتاب الهی که برای تمام عصرها و نسلهاست، برای میلیاردها سال آینده، برای آرامش انسان هاست. این یه مورد. آیه رو دقت بفرمایید. سوره مبارکه سبع، تنها سوره که دو بار رزق پشت سر هم اومده، از آیه 35 تا 39. این فهمن الله یبسط رزق لمن یشا و یقدر، من به هر کی بخوام رزق میدم. به چه کسی رزق میده؟ هر کس انفاق کنه، هر کس محبت کنه، هر کی پدر مادرش خوشحال کنه، از هر کی میخواد وضع مالیش خوب بشه در حال نداشتن کمک کنه. و ما انفقتم من شیئن، هر چه در راه من دادی، فهوه یخلفه، بهترش بد میدم، و هوه خیر الرازقین، خدا رزق دهنده است. خیلی جالبه. کسی برای قرآن نباید پول بگیره. ام تسألهم خرجا، خرجت از مردم میخوای؟ معلم های قرآن میگه فخراج ربی که خیر، من بهتر بد میدم. خدا قول داده. آقا پس از کجا رزق بیارم؟ خدا قول داده و هوه خیر الرازقین، من بهتر بد میدم. حالا چرا بعضیا رزق نمیده؟ این لطفه، باید شکر کرد، باید بریم سجده بگیم شکرن لله، یا واسع یا رازق، این رزق زیاد میکنه. دیگه چیزی که رزق زیاد میکنه، سوره بقره آیه 261. حالا چرا با من نمیده؟ چرا خدا من رو توی سختی قرار داده؟ صبح داشتم میدوام به هیچ جا نمیرسم. انشالله میرسی. یه کمی حوصله کن. ولو بسط الله الرزق لعباده، خدا دوست داره. به بعضی اگر همه چی بدم لبغ و فل ارض، طغیان میکنن. چاقوی تیز و دست بچه نباید داد، خودشه میزنه از بین میبره. به بعضی رزق نمیدم. این آیه سوره شورا آیه 27 رو هر کس حفظ کنه اینقدر آرامش پیدا میکنه، هیچ وقت به خدا نمیگه چرا ندادی به من، چرا فقیرم. خدا یه جاهایی کمک میکنه که اصلا فکر نمیکنی. آیه دقت بفرمایید. ولو بسط الله الرزق لعباده، چون عباده یعنی بنده خوب هستی، دوست دارم، ولی رزقتو بد نمیدم فعلا. چرا؟ لبغ و فل ارض، طغیان میکنه. پس این لطف الهی است، لبغ و فل ارض. ولکن ينزل بقدر ما يشاء انه به عبادهی خبیر بصیر، خدا آگاهه، خدا میدونه. چرا بعضی رزق نمیده؟ چرا به حضرت یوسف زیبایی داد اما نسل پیغمبری پا نگرفت؟ اینا همه حکمت داره. ما در همه حال باید شکرگزاری کنیم. خدایا سه محبت در ما ایجاد کن. اول محبت خودت، دوم محبت دوستان خودت، و سوم محبتی که تو را خوشنود کنند. با سلامات و سلام.
اگر شما هم سوالی دارید میتونید سوالهای خودتون رو به سه روش مختلف برای ما ارسال کنید. راه اول از طریق کانال ما در پیام رسان سروش به نشانی پاسخ _ از _ قرآن. راه دوم ارسال صوت به صندوق صوتی ما با شماره 0910-88-919-88. و راه سوم ارسال پیامک به سامانه 30881 حاوی نام و نام خانوادگی خودتون و نام برنامه ما. سوال از شما، پاسخ از قرآن. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. 12:45 است و همچنان از پخش شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است و یکی از پل‌های ارتباطی ما با شما شماره فضای مجازیمون در واتساپ 0990 11 52 088.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزوم، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو. اما چه فایده داره وقتی تو رو ندارم که بشینی کنارم، چشام رو باز میبندم به گریه هم میخندم، تو رو صدا میزنم شاید بیایی دیدنم، یه عکس یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
امیدوارم که لحظات بسیار خوب و آرومی داشته باشیم و چقدر خوبه که سر وعده هامون خوشقول باشیم، به وقت قرار با معبود هم نزدیک میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم،
خدا سلام. قرار
از هر چیز پیش از پیدایش آن خبر دارد، وعده هایش همگی راست است و نشانه های لطفش همیشه آشکار، فرمانش چیره است و کتابش استوار، حکمش نافذ است و قرآنش با شکوه، فرمان رواییش دیرینه است و مهربانیش فراگیر. او خدای بی نیاز و بنده نواز من است، به نام او که ظهر به ظهر می خواندم به قرار.
پنجشنبه ها زبانم هم نوا با همه رگها و شریانهایم، با همه سلولهایم درس توحید میخوانند، وقتی 100 بار به تحلیل میگردند و به ملک و مالکیت و حقانیت تو معترف میشوند. لا اله الا الله الملك الحق المبین.
لا اله الا الله، ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق
همدلی نشونه عقلانیته، نشونه بلوغه، نشونه فهم و درک عالیه، علامت تدبیر و درایت و زمان شناسیه. وقتی که در غم و شادی کنار همین خیلی چیزا رو ثابت میکنیم. ثابت میکنیم که یه ملت بالغ و عاقلیم، ثابت میکنیم یه ملت زمان شناس و باریشه ایم، ثابت میکنیم اهل تدبیر و درایتیم، ثابت میکنیم که همه شاخ و برگ یه ریشیم. همدلی کلید حل دشوارترین مشکلات، کورترین گره ها با سرانگشت همدلی و همکاری باز شدنیه. طولانی ترین راه ها رو میشه با پای همدلی طی کرد، بلندترین قله ها با همدلی فتح شدنیه. همدلی نقشه راه خوشبختیه. رزمایش همدلی یه نیاز مقطعی نیست، یه نقشه راه همیشگیه. درسته که داریم به روزهای پایانی بهار نزدیک میشیم، اما دیباچه خوبی بود بهار امسال برای اینکه این همدلی ما همچنان ادامه پیدا کنه و در حق همدیگه مهربانتر از همیشه باشیم.
آقا سلام هستیم، آقای بچه احوال شدید؟
ممنون، مچکم.
خوبید؟ اهل نماز اول وقت هستی؟
بله، تا جایی که بشه.
خدا روشه. این مدتی که الان کرونا داره در واقع شرایطی ایجاد میکنه که شرایط خاصی هست، شاید همدلی و کرامت مردم بودیم، چیا دیدید؟ برامون صحبت کنید.
از همبستگی و همدلی واقعا و کمک کردن به هم خیلی خیلی عالی بود. از همه تشکر میکنیم نسبت به جاهای دیگه، کشورهای دیگه، واقعا همکاری خیلی خوبی داشتن.
خب این کرامت داشتن، بخشنده بودن چه میکنه با روحیه یه انسان؟ چه شرایطی رو برای خود آدم ایجاد میکنه؟ چون ممکنه خیلی از افراد خودشون هم توی شرایطی باشن که شرایط مالی مناسبی نباشه، ولی اهل کرم و بخشش هستن.
نه، لذتی که تو بخشش داره تو هیچی نیست. حالا مثلا خیلی ها مشکل دارن ولی دوست دارن چیزی کمک کنن.
خیلی عالیه،
خیلی عالیه، دست در نکنه.
عایز میکنم،
سلامت.
سلامت.
من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
شما همراهان رادیو جوان که هر روز سر قرار هر روزه ما رو همراهی میکنید برای شنیدن مجدد بخش‌های مختلف این برنامه، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بخش‌ها رو مجدد بشنوید، دانلود کنید و استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. با نام خدا بحثمون رو شروع میکنیم. آیه 125 از سوره مبارکه نحل، یکی از آیات مهم قرآن هست. همه آیات خدا مهمه، بعضی هاش هر روز میشه گفت ما باهاش سر و کار داریم و هر روزه میتونه این آیات یک تابلوی برای زندگی ما و رفتار ما باشه. یکی از اونها آیه 125 سوره مبارکه نحل که نحل به معنای زنبور عسل هست. خداوند در این آیه ارزشمند به ما نحوه تعامل با دیگران و صحبت با دیگران، موعظه دیگران و دعوت دیگران به سوی خوبی ها رو یاد میده که وقتی ما میخواییم دیگران رو به سمت کارهای خوب دعوت بکنیم، اونها رو از بدی ها دور کنیم، شیوه این دعوت چگونه باشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه. پیامبر، اگر میخوای کسی رو دعوت بکنی به راه پروردگارت، با حکمت باشه. اولا حکمت یعنی کلامی که محکمه. حکمت و محکم هر دو از یک ریشه است. با کلام سست نمیشه انسانها رو دعوت کرد. اون کسی که میخواد صحبت بکنه باید حکیم باشه. حکیم کسیه که کلامش کلام محکمیه، کلام پابرجاییست، کلام مستحکمیه، کلامش پشتوانه داره، کلامش عمق داره، اینها کلامشون اثر داره، اینها اجازه دارن صحبت بکنن و مردم رو دعوت بکنن به راه خدا. پس اول اینکه کلامت حکمت داشته باشه و موعظه حسنه باشه، کلامت هم زیبا باشه، اون وعظی که داری انجام میدی به زیبایی اون کلام رو انجام بدی. صرف محکم بودن کفایت نمیکنه. چیزی که ما شاهد هستیم، بزرگان ما رعایت می کردن، امثال سنایی و مولوی و حافظ و سعدی و اینها، هم کلامشون محکم بود، هم این کلام موعظه حسنه بود. برای همینم صدها ساله که از مرگ ظاهری اینها میگذره، اما میبینیم ذره ای خدشه به کلام اینها وارد نشده و کلام اینها کماکان دلهای ما رو جلا میده، صفا میده، روح ما رو تسکین میبخشه. بعد از این همه سال اینقدر زندگی ها تغییر کرده و جهان تغییر کرده، اما کلام اینها هنوز پا بر جا هست، به خاطر اینکه هم حکمت داره هم موعظه حسنه و زیبا هست. پدر و مادر عزیز، با حکمت و موعظه حسنه با فرزندان صحبت کنیم. معلمان و مربیان عزیز، با بچه های خوبمون، با بچه های نازنینمون حتما مراقب باشیم صحبتمون همراه با حکمت و موعظه حسنه و زیبا باشه.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا الله الله، یا رحمت الله، یا حنان الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور على نور.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره آل عمران آیات 26 تا 29. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء